اون که بالاخره فحص در ادله بر مجتهد لازمه، چنان که بر مقلد فحص از وظیفه شرعی به رجوع به رساله عملیه یه امریست که یستقل به العقل، قطع نظر از روایاتی که در لزوم تعلم وارد شده بود. از این بحث بگذریم، دو مطلب مهم را مطرح کرده اند مرحوم شیخ و بعد همچنین آقای آخوند و دیگران. یک مطلب اینه که حالا به چه مقدار باید فحص از دلیل کرد؟ آیا به مقداری که یقین کنیم که دلیل موجود نیست بعد رجوع به براءت کنیم، یا اینکه به مقدار یقین لازم نیست؟ مطلب دوم آن است که حالا اگر کسی ترک تعلم و ترک فحص کرد و بعد مبتلا شد به مخالفت واقع، آیا عقاب بر مخالفت واقع است یا عقاب بر ترک تعلمه؟ این دو مطلب مورد بحث در اینجا قرار گرفته. اما مطلب اول اینکه به چقدر باید فحص کرد. یک مقلد مثلا احکام جنابت را میخواد بفهمه، مراجعه میکنه به مباحث غسل جنابت، در اونجا احکام جنابت را پیدا میکنه. خب از قبیل اینکه مثلا درود در مسجدین حرام، لبس در سایر مساجد حرام، فرض کنید مس کلمات الله حرام، اما مس اسماء ائمه سلام الله علیهم اجمعین، آیا مس اینها هم در حال جنابت حرام است ام لا؟ رجوع میکنه به رساله، دلیلی مسئله ای تحت این عنوان پیدا نمیکنه. خب آیا به همین مقدار کافیه یا باید اونقدر فحص کند که مایوس بشه از دلیلی بر بیان و حرمت؟ چون فضلا میدانید که گاهی مباحث در جاهای دیگری به مناسبت آمده. همین چند روز قبل از این مخدر ای سوال کرد که پسری با دختری ازدواج کردن و بعد اصلا هم حضورتون که هنوز که دخول نکرده با این دختر تمتع از طرف عقب پیدا کرده، بعدا هم طلاق دادن. گفت ما مراجعه کردیم، میگن طلاق دختر باکره عده نداره. ما در بحث طلاق مراجعه کردیم، میگه بله طلاق چند نفر در ایام حیض جایزه و باطل نیست، یکی هم دختر باکره اگر طلاق داده شد ولو در ایام حیض اشکال نداره و طلاقش صحیحه، عده هم نداره. خب گفتم درسته در بحث طلاق شما مراجعه کردید، اما مراجعه کنید در بحث خود حیض که در اونجا این مسئله مطرح شده که لازم است عده نگه داره و طلاق در زمان حیض باطل، ولو اینکه تمتع از دوبار شده باشه. خب ممکنه گاهی از اوقات این چنین باشه. این حدیث معروفی که از صلاتو لا تترک به حاله، این حدیث خیلی از اوقات میگردن فقها پیداش نمی کنن. بعد معلوم شد که این حدیث را در استحاضه متوسطه در اونجا مرحوم شیخ خور آورده، به مناسبت اینکه زن مستحاضه متوسطه فرموده باید قوز کنه، بعد میگه اگر مشکل بود از صلات لا تترک به حال. خب حالا به چقدر باید فحص کرد و بعد اگر ما رجوع به براءت کنیم؟ معمولا فقها فرمودند باید فحص کنه به مقدار اینکه مأیوس از دلیل بشه، چه مجتهد در فتوا دادن و چه مقلد وقتی میتوانه به براءت عقلی و شرعی رجوع کنه که مأیوس از ظفر به دلیل بشه. خب چقدر یأس پیدا کنه؟ گفتن یقین کند به عدم این مداره یا نه یأس از ظفر دلیل به کمتر از یقین هم حاصل میشه. عادتا اگر آدمی به حد اطمینان برسد که ازش تعبیر می کنن به یقین عرفی و یقین عادی، این هوش مصداق یأس، ولو یقین 100% پیدا نکنه. پس مدار در فحص و دفع و عرض کنم رجوع به براءت بعد الفصل، یأس ناامید شدن از ظفر دلیل بر حرمت یا وجوب. اگر انسان به حد یأس و ناامیدی عادی از دلیل و حرمت رسید، حق رجوع به براءت داره. اما اینکه یقین 100% پیدا کنه، گفتن این مستلزم عسر و حرجه. چقدر باید آدم بگرده در کتب فقهی و کتب روایی و حتی در کتب روایاتی که خیلی متعارف نیست؟ اگر بنا باشه در هر مسئله این همه گشت بزنه، تازه بعد از گردیدن یقین 100% پیدا کردن، کار مشکلیه. چون که ممکنه برخی از روایات باشه که در کتب اربعه یا کتب متعارف حدیث که در دسترس ماست موجود نباشه. خدا رحمت کنه مرحوم آشق هاشم قزوینی را، یادم نمیره در خدمتشون دست مکاسبی را که میخوندیم به مناسبت بحث اجماع که میگفت تحصیل اجماع کار مشکلیه، اتفاق کل داستانی نقل میکردن که بالاخره از مرحوم آشتیانی گفت ما یه سفر خواستیم بریم به تهران، اون وقت که عد کنن که گاریا و اینها بود، غروبی رسیدیم به جایی و دیگه اون صاحب اون از کنم گاری گفت که اجازه بدید امشب اینجا بخوابیم، چون شب تا منزل بعد ممکنه گرفتار بشیم به قطاع و طریق ها، بنا شد بخوابیم. ما گفتیم بریم داخل این روستا ببینیم یه آخوند اگر بره امشب پیشون آخوند محل باشیم. رفتیم و ما رو معرفی کردن به یک آخوندی، دیدیم بله وارد شدیم و در قلباب کردیم. آمدن بچه ها بدو بدو آمدن خبر دادن، گفتن آخوند ملا، آخوند ملا مهمان واسط آمده. وارد این مکتب خانه شدیم و الاخره برای دستور داد که این بچه ها برامون یک مخده گذاشتند و چون خسته بودیم و پشت سهان و دو تا بالش گذاشتند و نشستیم و قلیانی هم برای ما چاق کردن و گفتیم خب حالا بد نیستی تفریح هم با این آخوند مکتبی کنیم. گفتیم شیخنا شما اطلاعی از صرف هم داری؟ گفت بهتر از میسید شریف. یا علی مدد، این اول دلیل برای اینکه این هیچ کمی تختش کمه. لا یا بهتر از میسید شریف چه میشه؟ چند تا از مطفرت از آن سیق صرفیگه را سوال کردیم که این سعاب جواب داد. هی رفتیم بالا، هی رفتیم بالا، مثل سیق مشکلی که در جامع المقدمات گفتیم، این هر چی گفتیم این عجیب به دا فاصله جواب داد. گفتیم شیخنا شما از نحوم اطلاع داری؟ گفت بهتر از سیبه وی. باز شروع کردیم هی یکی یکی سوالات پایین شروع کردن و تا اون چه بلد بودیم از مشکلات علم نه سوال کردیم، دیدم باز مترتب جواب داد. گفتیم شیخنا شما در فن خطابه و بلاغت هم اطلاعی داری؟ گفت ببر بهتر از ملا سعد تفتازانی. باز هر چی گفتیم دیدیم جواب داد. گفتیم در منطق چطور اطلاعی داری؟ گفت بهتر از بو علی سینا. باز شروع کردیم معارفات منطق را و قیاسات مشکل، هر چی گفتیم دیدیم جواب داد. گفتیم خب شیخنا پس از علم اصول هم خبر داری؟ گفت بهتر از آقا باقر بهبانی. باز مسائل اصولی را مطرح کردیم و یکی بعد از دیگری دیدیم عجب دریایه. گفتیم شیخنا از فقه خبری داری؟ او بله فقیهترم از صاحب جواهر. یا علی مدد، باز هرچه مسائل فقهیه مختلف را عنوان کردیم دیدیم عجب دریایه. گفتیم معدد نشستیم، گفتیم شیخنا ببخشید شما از کجا این همه علم و سواد و اطلاع پیدا کردید؟ گفت من از شاگردای میرزای شیرازی در سامر بودم و خب نوران درس تمام شد و به حکم آیه نفع برگشتیم در این روستای خود ما. دیدیم اینجا که علوم ما به درد اینها نمیخوره، گفتیم اقلا خدمتی به بچه های مسلمان کنیم. مکتب خانه را باز کردیم و شروع کردیم به بچه ها الف و ب جدول مثلا گفتن. حالا همینطور که به قول ایشون خوب میگفت میفرمایی که خب حالا یک اجماعی پیدا کردن این آخوند در گوشه روستا رو از کجا ما پیدا کنیم؟ فتوای این چیه تا اتفاق حاصل بشه یا نه؟ در مسائل روایات و حدیث هم از همین قبیله. خب شما دقت کنید مرحوم محدث نوری مستدرک الوسائل نوشته احیانا بعض از روایاتی که در خود کتب عربه بوده با اینکه مرحوم شیخ 20 سال زحمت کشید تا کتاب وسائل را نوشت و در نظر خودش یک حدیث از چشمش نیفتاده، اما در این حال مستدرک استدراک کرده برخی از احادیثی که در خود به کتب معتبره که شیخ قربانها استناد میکنه وجود داشته و از قلم شیخ قرب افتاده. و کم لهو من نظیر. بنابراین بله یقین پیدا کردن به نبود دلیل الحق کار آسانی که نیست، بلکه کار متعذری عادتا. ممکن نیست انسان بتوانه یقین به فقد دلیل پیدا کنه. پس این را باید گذاشت کنار. اون چه که معتبر است آیا ظنم کافیه؟ ما انقدر فحص کنیم که ظن پیدا کنیم به نبود دلیل بر حرمت و وجود، علل قاعد ظنم لو خلی و طبعه کافی نیست، برای اینکه چون قرآن میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس بریم بالاتر از ظن، به قول معروف ظن متعاخم للعلم، که همون اطمینان که فرمود اون که در بین مردم است اطمینان و الا قطع و یقین اقل شیئی است که به بندگان داده شده. بله اطمینان انصافا حجت عرفی است و تصدیق هم کرده شارع و امضا کرده. بر فقیه لازم است در یک مسئله که میخواد اصل براءت یا مثلا اصالت و تخییر یا حتی استصحاب عدم جاری کنه، این اصول نافیه را وقتی در شبهات و حکمیه جاری میکنه که فحص کنه به مقداری که یأس عرفی از دلیل بر وجوب یا حرمت پیدا کنه، و این همون اطمینان به عدم دلیل که ازش تعبیر می کنیم به یأس و الانصاف، آن است که با یأس از ظفر به دلیل بر حرمت و وجوب حق دار اصل براءت را جاری کنه. و همچنین مقلد می توانه بعد از یأس از حرمت اصل براءت جاری کنه. ضمن این یأس و اطمینان در زمان ما زود حاصل میشه، برای خاطر اینکه چون که بله در زمان مرحوم کلینی رضوان خدا بر روحش باد یک بابی را مطرح میکنه، در این باب 50 روایت را نقل کرده که اندک ملابستی با باب داره. یا شیخ بزرگوار طوسی متن تهذیب مقنعه استاد شیخ مفید یک عبارتی را از مقنعه نقل میکنه، بعد بیش از 30-40 روایت در ذیل اون عبارت آورده و همچنین شاید صدوق. اما اینجا در این کیفیت پیدا کردن حدیث کار مشکلیه، ولی خدای رحمت کنه بعدن که آمدن محمدین اواخر شیخ خور و مرحوم فیض و همچنین مرحوم مجلسی، این سه بزرگوار آمدن تبویب کردند، واقعا باب کردند و هر روایتی را در باب خودش قرار دادن که سهل الوصول شد دسترسی به روایات. بعد از بهترش هم خدای رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی را در این جامع الاحادیث آمد زیباتر حبیب کرد روایات را و تقطیع هم در روایت نکرد، و برخی از کتبی را که شیخ خور در وسائل نیاورده بود اونها را هم به عنوان ولو مؤید و به عنوان معاذ ذکر کرده. لذا الان بررسی روایات و ادله اونچنان دیگه مشکل نیست، بلکه به آسانی می توان یک فقیه روایات هر شبهه حکمیه ای را پیدا کنه و با نبود روایت در شبهه حکمیه مثل شرب دخان یا دعای عند رؤیت الهلال یأس از ظفر به دلیل بر حرمت و وجوب پیدا کنه. بنابراین الان دیگه اون مشکلی که بگیم مثلا 400 سال 500 سال قبل اون مشکال براوان بود، بعد از وسائل و وافی و بهار و اخیرا جامع الاحادیث دیگه چندون ظفر و یا عدم ظفر و یأس از دلیل مشکل نیست. این مقدار کافیه، مازاد بر این هم فصل لازم نیست. در رساله های عملیه هم خدا رحمت کنه مرحوم آقای آشتیانی را که از دنم که ایشون هم آمد و توضیح المصائر را در زمان مرحوم آیت الله بروجردی تنظیم کرد، این هم انصافا خدمت خوبی به عامه کرد که در هر جایی مسئله را در جای خودش آورد که در برای دسترسی عامه مردم هر مسئله در اون باب ذکر شده. حالا گاهی مسائلی پیش میاد که قبلا گفته نشده و این هم که دیدید گر آقایان فقها مثل مجموعه رسائل مرحوم آیت الله گلپایگانی و مسائل ردود و صراط النجاتی که از استاد کویی و بعد هم جناب آیاش جواد تبریزی رضوان الله علیهم آمده تکمیل کردند. برای عامه مردم هم مسائل حاصل شده. ضمناً هم در زمان ما باز هم آسانه، اگر مسئله پیش آمد کرد که در کتب مسائل عملیه نبود، این دیگه قوانین تلفن و این موبایل و فکس و امثال اینها آسان کرده دسترسی به فتوای مجتهد و مرجع تقلید را. در هر حال میگیم فحص از ادله به مقداری که موجب یأس عادی از ظفر به دلیل پیدا شود، این یأس کافی در اجراء اصالت براءت. اما مطلب بعد، حالا اگر کسی فحص نکرد و تعلم نکرد و بعد مبتلا شد به مخالفت واقع، مثل بسیاری از عوام نمیرن دنبال مسائل صلات آیات، بعد در وقتش نماز آیات را ترک میکنن، خیلی از اوقات دنبال مسئله نمیرن، با خواهر زناش روبوسی هم میکنه، بعدا متوجه میشه که آقا این عمل حرامه. این گونه مسائلی که مطرحه، این یک رساله هم باید بد نیست از کنم به دوستان طلاب افغانی، یک مجله آقای شیخ امیر حسین ضیایی در شبرقان اونجا هسته چاپ میکنه، آمده بود چند وقت قبل از این منظر یکی از این شماره هاشو آورده بود. اتفاقا مجالی کردم نگاه میکردم یه دختر خانمی که سخت ملتزم شده بود به مسائل اسلامی، میگو ما در عروسی ها دیگه لخ بودیم، میگفتیم که اشکال نداره، گفتن دیگه در عروسی مانعی نداره که سربرنه و تنبرنه پیش دیگران باشیم. بعدم فهمیدیم اینم حرامه. حالا بنابراین این پیش میاد که اگر آدم در اثر جهل به مسئله مبتلا به ارتکاب حرام یا ترک واجب شد، عقاب داره یا نه؟ خب بله مسلما. اما آیا این عقاب بر ترک تعلمه یا عقاب بر ارتکاب حرام یا ترک واجبه؟ ربما یتخیل که اگر آدم ترک تعلم کرد، ای چه بسا غافل از حرمت و وجوب بشه. مثل همین دختر خانمی که در این مجله نوشته بود، چون نرفته بود دنبال مسائل محرم و نامحرم و حرمت نظر، اصلا غافل محض بود، مطمئن بود که در مجالس عروسی مانعی نداره که انسان لخت باشه و سربرهنه باشه. آنانی که به مکه قبلها رفته بودن، من یادمه که در این خانه های مکه دوباره می رفتند و ساکن می شدند، انقدر هتل فراوان نبود. غالبا خانواده اون صاحب خانه لخت می آمدن پیش اینها، می گفتند اگه کسی که وارد شده در خانه محرمه. ای بابا، این همه گردن کلفت ها از عراق از ایران رفتن اونجا، کجا اینا محرمن؟ اشکال مهم اینه که گاهی در اثر ترک تعلم انسان غافل از حکم خدا میشه. خب اگر غافله، خطاب به غافل هم که قبیحه. اون کسی که غفلت محض داره از حلیت و حرمت در پیش نامحرم، به غافل که نمیگویند استوری بدنه، که خطاب به غافل به حکم واقعی قبیحه. از طرفی خب این هم که نمیشه بگیم معاقب نیست و مستحق عقاب نیست. پس این عقاب در ترک واقع اگر باشه میشه عقاب بر غیر تکلیف، چون غافل تکلیف نداره. پس بگیم عقاب بر ترک تعلمه، چون میگه چرا نرفتی که یاد بگیری؟ حالا به خاطر اینکه یاد نگرفتی مسئله را، مستحق عقابی. یا مثال دیگر، یه آدمی قبل از سوار نمیره قبل از وقت مسائل نماز را یاد بگیره، وقت نماز هم که شد مجال برای آموزش نماز نیست، نماز باطل میخوانه یا نمیخوانه. اصلا عقاب بر ترک صلات یا عقاب بر ترک تعلم؟ میگن بر ترک صلات اگر عقاب باشه، عقاب به غیر مقدوره، یا عقاب به تکلیفی است که ممکن نیست در حق این عاجز. پس عقاب بر ترک تعلم باشه. یا به قول مرحوم از کنم که اردبیلی و مدارک، یک کسی نرفته به حج تا لحظه آخری که دیگه حجم از فردا فرا میرسه و این در مشهده. خب الان اگر بگیم بر این آقا وجوب حج فعلیه و چون ترک حج کرد معاقبه، اشکال میشه که آقا به این انسانی که امروز در مشهده و فردا اعمال حج در مکه شروع می شود، این تکلیف به حج نسبت به این شخص قویه، چون تکلیف به غیر مقدوره. اگر تکلیف قویه، پس ترک حج بر این مکلف قبیح نیست و جائزه. اگر جائزه، اقام بر ترک حج غلطه. از طرفی بگیم این آدم مستحق اقامم نیست با اینکه مستطیع شده، اینم که غلطه. پس بگیم مستحق اقام بر ترک تعلمه. کدام یک از این دوست؟ آیا کسی که به خاطر ترک تعلم و یا ترک فحص مبتلا می شود به مخالفت واقع، آیا عقاب بر مخالفت واقع است یا عقاب بر ترک تعلم؟ معروف و مشهور آن است که عقاب بر مخالفت واقع، زیرا تکالیف الهی همون تکالیف عملی است که این مکلف ترک اون عمل را کرده مستحق عقابه. در مقابل این نظریه فرمایش محقق اردبیلی و شاگردان او من جمله صاحب مدارک که اینها میگویند عقاب بر ترک تعلم، زیرا یاد گرفتن خود واجب الهی است. طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمه. گاهیم همین نظریه از فرمایشات کفایه استفاده میشه. کدام یک از این دوست؟ سیأتی البحث فیه انشاءالله.